الله وقت شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر مورد از موارد اصالت و عدم الاستخدام بود و نتیجتاً تعارض شد بین اصالت و عدم الاستخدام و اصالت و ظهور، حالا اینجا اصالت العموم، کدام یک از اینها مقدم است؟ مرحوم آقای بروجردی فرمود اصالت العموم مقدم است، مرحوم آقای خویی فرمود اصالت و عدم الاستخدام مقدم است. بحث در جایی که ما شک در مراد از ضمیر نداریم. اگر ما شک در مراد از ضمیر داشته باشیم، فرمایش آقای بروجردی تمامه. فرموده رأیت اسدن و ضربته، نمیدونیم در این ضربته هو که گفته است به رجل شجاع برمیگردد که خلاف ظاهره، یا به حیوان مفترس که ظاهره. خب بحث نداریم اینجا. اینجا در حقیقت اون اصالت الحقیقه و اصالت الظهور هم مراد از اون موضوع را معین می کند، هم مراد از مرجع را معین می کند. اصالت الحقیقه میگی اسد در معنای حقیقی استعمال شده، همین مرجع دیگه. شک داری مرجع ضمیر حیوان مفترس یا رجل شجاع، از حیث مرجع ضمیرم تکلیف معین کرد. این پر واضحه. در اونجا که ما شک داریم ضمیر بر میگردد به تمام مرجع یا به بعض مرجع، شک داریم ضمیر بر میگرده به معنای ظاهر مرجع یا معنای خلاف ظاهر مرجع، اونجا ظاهر اینه که ضمیر بر میگرده به همون ظاهر مرجع. هم اصالت و زور تکلیف هر دو را معین میکنه. اونجا بحث نداریم. نه خود لا اصلا تطابق نمیخوایم ما. خود اصا تطابق اصلا اون فرمودید ظاهرش اصالت ظاهرش اینه دیگه که ظهورش اینه که بابا الان ای زرب توهو ای هو بر میگرده به اسد، اون اسد که مرجعه. نه هم خود اصالت الحقیقه نیاز به اصالت تطابق نداریم. ایهو بر میگرده به اسد، اون اسد به ما و مرجع. نمیدونم که آیا مراد حیوان مفترسه یا رجل شجاع. همه اصالت الحقیقه میگه که همه کدش کافیه، ما یه اصالت الحقیقه جاری میکنیم تمام مسئله. انما الکلام، محل بحث ما اونجاست که مراد از ضمیر معلومه. میدانیم که بعولت هنه، یه هنه بر میگرده به بعضی از مطلقات. ظاهر مطلقات همه مطلقاته که محل بحث بود که آیا اصلا اینجا جای اصالت عدم الاستخدام هست یا نه. این کلمه رو میب نداره تکرارش بکنیم. عمده در کلمات متأخرین غیر از مرحوم آخون، مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، اینا عمده که میگن اینجا جای اصالت و عدم الاستخدام نیست، از بابی که اصالت و عدم الاستخدام را ما رو مراد استعمالی میدانن و اینجا میگن مراد استعمالی استخدامی نداره که. المطلقات در عموم استعمال شده، به علتهن هم به عموم برمیگرده. منتها ما از دلیل خارجی فهمیدیم که مراد از هنه مراد جدی نه مراد استعمالی، فهمیدیم خصوص رجعیات ها. ما از دلیل خارجی فهمیدیم در هنه اصالت و تطابق، اصالت و تطابق جاری نیست. مراد جدی رو با اصالت و تطابق درست میکنیم. هنه را استعمال کرده در همه مطلقات ولی مطابقش مراد جدی نیست، اصالت و تطابق به هم خورده نه مراد استعمالی. اینا چون منحصر می دانن اصالت و عدم الاستخدام را در مراد استعمالی، مثل رأیت و اصلن و ضربته، اینجا میگن اصلا این مشکل نداری. آیه شریفت که آخون میگفت دوران امر بین تصرف درویات، نه ما در هیچ کنون تصرف نمی کنیم، مشکلی نداریم. ما عام متعقب به ضمیری که یرجع به بعضش مشکل نداره، اصلا مسئله صاف میدونن، اصلا گیر نداره. ما که گفتیم گیر داره، شایدم مرحوم آخوندم همین جور میگوید، شاید را حالا اضافه میکنیم که نه، همونطور که عدم تطابق در مراد استعمالی خلاف محاوره، خلاف ظاهره، این که ما مراد جدیمون از دوتا کلام که نسق واحد دارن، شکل واحد دارن، مراد جدیام دوتا باشه، اینم خلاف به حساب مشی ابنا محاوره. یا این یا تنزلن مرحوم آقای جردی، آقای خویی تنزلن بحث میکنن که اگر تنزل در مقام ها، در مقام تنزلی بحثشون، میگن مقام اصلا گیر نداره. فرموده است مرحوم آقای بروجردی در اشکال سوم سالسن، اگر بگیم مقام داخل در باب اصالت و عدم الاستخدامه، اصالت العموم بر اصالت و عدم الاستخدام مقدمه. چرا؟ چون فرموده که اصالت العموم به منزله سببه برای استخدام، برای ضمیر. این که شک داری که آیا این در این ضمیر استخدام به کار گرفته شده یا نه، ضمیر مطابق شده یا نه، منشأ شک در مرجعش هست. گفته اونجا اصل سببیه و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم شده. لیکن این فرمایش درست نیست. این که اینا اصل سببی باشن، اصل مسببی، ما را نمیتونیم بفهمیم. یه المطلقات داریم، این المطلقات من حیثی که موضوع حکم یتربس نیه، شک داریم عامه یا نه، و از جهت این که مرجع، از جهت که مرجع ضمیره، شک داریم که آیا عموم ازش اراده شده یا نه. یکی سببی یکی مسببی، ما ای رو نتونستیم باور بکنیم. دوتا با هم جمع نمیشه، هم عموم و هم مرجع خاص باشه، سلمنا. ولی که یکی سببیه یکی مسببی، اینو شما دوباره تأمل بکنید. یک کلمه دو تا بعد داره، دو تا زاویه داره، از حیثی که موضوع حکم یتربسنه یا نمیدونم عامه یا نه، از حیث که مرجع ضمیره نمیدونم عامه یا نه، که هر توشون با هم جمع نمیشن. اینه که تمامش بکنم، سبب مسببی را اولا نمیتونیم بفهمیم، ثانیاً مهم اینه تو ذهنم اینه که مرحوم استاد محمد باقرم در اثناء کلماتش نکته را داره. این اصل سببی و مسببی مال اصول عملیه. در اصول عملیه مجرای اصل سببی موضوع حکمه، مجرای اصل مسببی خود حکمه. مثلا شک داری این آب پاکه یا نجس، با این آب لباس رو شستی، لباسی قبلا نجس بوده شستی. وقتی شک داری که این آب پاکه یا نجس، شک داری که نجاست مرتفع شده یا نه. مجرای اصل سببی ما قاعده طهارت، طاهر بودن یه آبه، طاهر بودن این آب موضوع برای ارتفاع نجاست. این که نجاست سابقه باقیه یا نه که استصحاب میگه باقیه، مجراش خود حکمه، نجاست باقیه یا نه، اثره، مسببه. اینه که اونجا میگن آقا قاعده طهارت که جاری شد این آب گفت طاهرون، اصل سببی قاعده طهارت ها مقدمه بر استصحاب نجاست صوبه. این صوب قبلا نجس بوده، با این شستیم، شک داریم پاک شد یا نه. قاعده طهارت میگه هذا الماء طاهرون فتطهر الثوب، دیگه موضوعی برای شک در بقا نجاست نمیمونه. در اصول عملیه همه قبول دارن اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، چون با جریان اصل سببی مشکوک مسببی مرتفع می شود، به خلافی که اگر استصحاب نجاست رو جاری کردی اون شک در طهارت ما به حال خودش باقیه. میگن اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه. این درسته، نکتهش اینه دیگه، چون یکی رافع شک در دیگریه ولو تعبدن. ولیکن در اصول لفظیه این حرف ها نیست. در اصول لفظیه حکم شرعی ما نداریم که مطلقات را در چه استعمال کرده که ربطی به حکم شرعی نداره، که اینا اصول عقلاییه هم. اصول عقلاییه ریشش کشف نوعیه که چند روز قبل بحث کردیم، تعبدی در کار نیست، کشف نوعی. ما باید ببینیم در اصول لفظیه کدام یک اقوا کشفنه، ملاکینه، کدام یک اقوا کشفن از دیگریه که عقلا اقوا رو مقدم بدارن. ما باید دنبال ازهر باشیم در همینجا. همه جا مرحوم آخون امین رو میگه دیگه، میگه دوتا خطاب ها با هم تعارض میکنن الایی که ازهر باشن. همیشه در تعارض اصول لفظیه همینجور صحبت میکنن، اینا متعارضن مگر یکی ازهر باشه. حالا ازهر خودش بازه بحثیه، ازهر باشن یا قرینه باشه و یه داستانی دارن. مقصود اینه که سراغ سبب و مسبب نمیرن، که در تعارض اصول لفظیه کسی سراغ سبب و مسبب نمیره. چطور مرحوم آقای بروجردین فرموده؟ متعارف همینه، اصول لفظیه را که با هم متعارض میکنن میگن کدومش ازهر و مقدمه. سبب مسبب ربطی به اصول لفظیه نداره. در محل کلام ازهریتی در کار نیست. المطلقات به ما هو موضوع حکم نمیدانم عموم اراده شده یا نه، در این شک دارم. همین متعلقات به ما هو مرجع ضمیره، نمیدونم مرادش به ما هو مرجع آیا خصوص رجعیات یا عام، هیچ کدام از حریتی نسبت به دیگری ندارد. اینه که فرمایش مرحوم آقای بروجردی که فرموده تأیید کرده کلام آخوند را، منتها با یه بیان آخری، فرموده آخوند میگفت اصالت العموم مقدمه چون شک در مراده، به خلاف اصالت عدم الاستخدام و شک در کیفیت مراده. ایشون میگه نه، اصالت العموم مقدمه چون اصل سببیه. نه، این وجهی نداره این فرمایش ایشان. به نظرم اون تو ذهنش اون فرض شک بوده. در اون موارد شک راست میگه، نوبت به اصالت عدم استخدام نمیرسه، خودم اصل. به نظرم تو ذهن مبارک شیم بوده، غفلت کرده که در محل کلام داستان چیز دیگه ایه. و اما فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده که اصالت و عدم الاستخدام مقدم است، به خاطر این که این ظهور سیاقیه، ظهور سیاقی مقدم بر ظهور لفظیه. این که متعلقات رو در عموم استعمال کرده، این ظهور لفظیه دیگه، ظاهر لفظ اینه که در استعمال کرده در اون معنایی که لفظ غالب اویه، این ظهور لفظیه. اصالت و عدم الاستخدام یه اصل سیاقیه، ضمیر وضع نشده که برای که مطابق مرجعش باشه، ضمیر وضع برای اشاره. سیاق کلام که میگه رأیت اسدن و ضربته، سیاق وحدت سیاق اقتضا میکنه که حالا که از ضمیر از جمله ثانیه اراده شد رجل و شجاع، پس از جمله اولا هم اراده شده رجل و شجاع، وحدت سیاق. ایشان اصالت عدم الاستخدام را به وحدت سیاق تفسیر کرد و گفت وحدت سیاق مقدم بر وضع، مقدم بر ظهور لفظ، که ما هم تأیید آوردیم، گفتیم اصلا در فقه هم ما وحدت سیاق را معمولا همینجور کاری باش میکنیم. یه امریه، ظاهر امر وجوبه، آمده لابلای چند امری که استحبابیه، میگیم به وحدت سیاق مراد از اون امرم که ظاهر لفظیش وجوبه، اصلا وضع شده برای وجوب بالاتر، ظاهر لفظی که وضع شده برای وجوب، میگیم که به قرینه وحدت سیاق مراد از او هم استحبابه. این فرمایش ایشان که فرموده وحدت سیاق مقدم بر ظهور لفظی هست و مقامم داخل در اون کبرا هست، ما این رو همه جا نمیتونیم. خود ایشون که خیلی جا رأساً انکار کرده، گفته وحدت سیاق قرینیت نداره، ما گفتیم نه، اینا موردیه، به طور کلی نمیتونیم بگیم همه جا. ما تو ذهنمون اینه که این مربوط میشه به اون موردی که کلام منعقد شده، چه بسا بله وحدت سیاق همین رو اقتضا میکنه. ایشون میفرماید چند جمله بیان کرده، اکرم العلماء و اطعمهم، نمیدونم چی، یک دونه گفته و سل خلفه هم، میدونیم این خلفه هم یعنی عادلاشان. اینجا بگیم وحدت سیاق این رو میگه که مثلا بقیه هم عادلان، نه این یختلف و به اختلاف موارد. زا حاصل الکلام، وحدت سیاق یه قرنه حالیه شبیه قرن، لفظ نیست، شبیه قرنه حالیه تختلف و به اختلاف موارد. گاهی کمک میکنه ما را و منشأ میشه که ما به وحدت سیاق از ظهور وضعی دست برداریم. چه بسا هم این وحدت سیاق این کارایی نداره، ما از ظهور اطلاقی هم دست بر نمیداریم. این تختلف و به اختلاف موارد اینه که ما در نهایت به این نتیجه میرسیم وجهی برای تقدم اصالت العموم، حاصل الکلام، وجهی برای تقدم اصالت العموم که مرحوم آقای بروجردی به نحو همه جا ادعا کرده بر اصالت و عدم الاستخدام نمی بینیم. کما این که وجهی برای اون هیچ وجه ندارد، کما این که علی نحو الاطلاق اصالت عدم الاستخدام مقدم باشه بر اصالت العموم همه جا، این ما نتونستیم اعتراف بکنیم. چه بسا سیاق قرینه است و اخرا اجماله، الان بحث خواهیم کرد. گاهی سیاق اجمال میاره، نمیتونیم مقدم بداریم که مرحوم آخوندم بعضی جاها گیر کرده. هازا تمام الکلام در مطلب ثانی. و اما مطلب ثالث فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آخون فرمود لکن، آخون اصالت العموم رو مقدم داشت، گفت ولکن گاهی این اختلاف مرجع ضمیر مشکل سازه، کلام رو مجمل میکنه. آخوندم تو ذهنش احتمال زیاد وحدت سیاق هست، گاهی مجملش میکنه. مرحوم آخوند میخواد با این عبارت بگه همه جا مجملش میکنه یا گاهی. ما استظهارمون اینه که آخوند میخواد بگه گاهی. آخوند در دوران بین اصالت العموم و اصالت عدم الاستخدام میگه اصالت العموم مقدمه، لکن بعضی اوقات اون به اصطلاح اصالت عدم الاستخدام، اون زمیری که برای ما مشکل ساز شده، اصالت العموم را از کار می اندازه. ما میگیم گاهی میخواه آخون بگه، ولی آقای خویی نسبت داده که آخون همه جا میگه. نه، همه جا نمیگه، گاهی میگه. لکن اگر اون عبارتش بخواه درسته، نگفته نعم، اگر گفت نعم استثنایه، لکنم بیش از نعم نیست. اگر عبارت شو بخونید، عبارت مرحوم آخون اجمال دائمی نیست که آقای خویی فهمیده، نه احیانم، نه قبلش. اگر بخونید تا ببین تا الان پس اصالت العموم رو مقدم داشت، لکن چی؟ لکن نوع در عقد الکلام ظهور الکلام لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنب به الفن والا فيحكم عليه بالاجماع. آقای خوی از عبارتی فهمیده که آخون میخواد بگه اصالت العموم مقدمه، لکن اصالت العموم در جایی که کلام مکتنف به ما یصلح للقرینه نباشه، و همین رجوع ضمیر به بعضی یصلح للقرینه، پس همه جا اصالت العموم جاری نمیشه. مشتمل بر ضمیر باشه یعنی نیستش. دیگه اگر مشتمل بر ضمیر بود همیشه یسلحون لقرینیه یا برای اینو میخوا بگه یا نه یه تلاشی کرده اصالت العموم را جا انداخته بعد میگه لکن این که خوان آقای خوی میگه لکن نهو لکن اصالت العموم زمانی که این عقده و آره این عقده و با آمدن ضمیر همیشه لم ینعقد. خب مهم نیست، حالا ما میگیم این تلاش که مرحوم آخون میکنه میخواد اصالت العموم را مسجلش بکنه، ولیکن استدراک میرم میگه لیکن او ازن عقده برای این کلام اولی همو عام ظهوری منعقد شده باشد، به این که این ضمیره یصلح للقرینیه نباشه، وگرنه اگر یصلح للقرینیه شد نمیگذاره ظهور منعقد شه. نه نمیگه همه جا، این عبارتش با عبارت استثنای متعقب جمل که خواهد آمد فرق میکنه. در استثنای متعقب جمل میگه که به اخیری برمیگرده و یصلح برای همه مجملن، اما اینجا این تلاشی را که میان میکنه به ذهن میزنن میخواد اصالت العموم را محکمش بکنه. میگه لکنه ازا، تازه میگه بفهم دقیقا هست این مسئله، لکنه ازا نقد للکلام ظهور فی العموم. و آخون از کسانیه که در همین بحث آتی تصریح کرده ممکنم است ما دو تا حکم داشته باشیم، ما دو تا جمله دو تا حکم در این حال یکیش ظهوراشم به هم نخوره، این در بحثاتی گفته. در مقابل مرحوم آقای ناینی فرموده که اصلا این ظاهرا ناینی تخصیص فهمیده، استثناء فهمیده، گفتم مجالی برای این استثناء نیست، هیچ وقت اون ضمیر یصلح للقرینیه نیست. چرا؟ چون فرض دو تا حکمن، المطلقات یه تربس به انفسن سلاس و غرو یه چیز میگه، بعولت و نه حق برده نه چیز دیگه میگه، معنا نداره که در اون حکم اول حکم مخالف اعتماد بکنه بر بیانی که در یه حکم آخری آورده. مرحوم ناینی میگه که نه هیچ وقت یصلح للقرینه یعنی چی؟ یعنی جا داشته باشه که متکلم بو اعتماد کنه، یعنی در مقام گفتار بعدن بگه خب من که را گفتم دیگه، جا داشته باشه مقبول واقع بشود. مرحوم ناینی میگه هیچ جا مقبول واقع نمیشه چون یه حکم دیگه ایه. ایش ایشان آمده میگه یصلح نیست اصلا، الان عرض میکنم. خب این فرمایش نه محل نزاع شده، بابا محل نزاع شده که آیا اصالت العموم جاریه، بعضی مطلقا گفتن جاریه. دوتا نش اجازه بده شما دوتا حیث بحثه، از جهت ضمیر بیاد اصالت الحقیقه جاری نشه یا جاری بشه این محل بحثه. ولی اگر شما آخون میگی جاری هست اصالت العموم دیگه او زلی است لحول لقرنه، یعنی چی؟ شما بگو ضمیر مانع از اصالت العمومه، ضمیر اصالت عدم استخدام مقدم بر اصالت العمومه، عیب نداره. ولی شمایی که میگه ملا مجال برای اصالت و عدم الاستخدام و میگی اصالت العموم اینجا مجال داره، دیگه وجهی برای یصلح للقرینه نمیمونه. خب این فرمایشی که ایشان فرموده اینو فکرش بکنید، ما اینطور ادعا کردیم، گفتیم لازمش اینه که مرحوم ناینی همه جا وحدت سیاق را کنار بگذاره، انکار بکنه. چون در وحدت سیاق همیشه اینجوریه، اونا حکمای مستقلن. در باب وضو فرموده که بخوای وضو بگیری این کار بکن و و کارهای متعددی. بعد یکی از اینا رو ما شک داریم یه امریه، خیلی از اینا مستحبن، یکی چه شک داریم واجبه یا نه. وحدت سیاق اگر بنا باشه این مراد از جمله ثانیه بعض باشه، معنای دیگری باشه، اون صلاحیت نداشته باشه برای تصرف در جمله اولا، پس تو قرینیت داره. آقای ناینی شما وحدت سیاق را قبول دارید، تو ذهن من خیلی غیر عرفی صحبت کرده اینجا. نه، جملات آتی، بعضی از جملاتی که در یک خطاب خطابی که مشتمل بر احکامیه، سه حالت داره دیگه. گاه گاهی اونا قرینیت اصلا دارن، با اینکه حکم آخرها قرینیت بالاتر، قرینیت دارن برخلاف اون حکم، برخلاف اون که حکم آخریه، و آخران نه، قرینیت ندارن، یختلف به اختلاف موارد. و ثالثتاً هم صلاحیت قرینی، چیزی که خیلی جا قرینیت دارد احیاناً هم ممکنه صلاحیت قرینیت داشته باشه. حاصل الکلام این نکته، مرحوم ناینی ادعا انکار میکنه صلاحیت را چون حکم آخره. این نمیتونیم بفهمیم، یعنی مثلا در همین اگر گفت اکرم العلماء و سل خلفهم، خلفهم میدانیم که یعنی عادلاشون ها، از خارج میدانیم. اگر الان مراد از اکرم العلماء همه علما نباشه، عادلا باشه، بعد به عبد اشتباه بره همه رو اکرام بکنه، در مقام احتجاج مولا بگه بابا درسته من گفتم اکرم العلماء، ولی تو نفهمیدی وقتی میگم سل خلفهم عادلاش، یعنی ای علما هم یعنی عادلاش. نه نمیدی یسلح هم صلاحیه، نه هم این که مولا باز شفاف صحبت بکنه، اینه نفرمایید دیگه. مولا نه، مولا اصلا بس محکم متشابه همی بس بود دیگه، اصلا گاگایی نه، تکلیف نداره مولا شفاف صحبت بکنه. این عبد که نه، الان واقعا روشن نیست مراد مولا چیه. ولی اگر بگوید من، میرسیم صلاحی داستان صلاحی، اگر بگوید من مرادم این بود به قرینه اون جمله ثانیه، مردم رو مذمت نمی کنن، صلاحیت قرینیت نداره، روشن نیست الان مرا. ولی اگر یسلح با خود قرینه فرقش اینه، قرینه واضح میکنه، رأی تو اصلاً یارمی واضحش میکنه مسئله را، این انصافاً واضح نمیکنه مسئله را، ولی صلاحیت اعتماد داره که مولا بر همی اعتماد کرده باشه، دیگه او را نگفته باشه. ببین نگفته باشه، عدول را نیاورده باشه، اکرم العلماء العدول را نیاورده باشه، اینکه عدول مقصودش اصلا اعتماد کرده بر همین، وقتی گفتم و سل خلفه هم به همین اعتماد کرده باشه، مولایی را قبیح نمی دانن مردم. به عبارت اخرى اگر دیگه اکرم العلماء دیگه مقصودم عدول بود، مردم میگن مولا عقلش کم است، یه قبول یسلعول قرینه، نه قرینه دارد نه یسلعول قرینه دارد. اما همین مولا گفت اکرم العلماء و سل خلفهم، اگر گفت مرادم از اکرم العلماء عدول بوده، مردم تختعش نمی کنن، نمیگن تو برخلاف مشی عقلا حرکت کردی. او از او طرف میگم، میگه تو باید دقت میکردید، میفهمیدی من چی میگم. یک عمری بنده ما اصلا نمیفهمیم ما چی میگیم. یا لاقلش، آره لاقلش، با تمسیح با عموم نمیکردی دیگه، یه همه مال مولا را هدر نمیدادی، یه سوالی میکردی. این اصلح صلاحیت داره اتفاقا. شیوه قانونگذاری همینه که سکت الله عن اشیاء، خواست شما براءت جاری کنی. خیلی جا صاف شریعت شفاف باید صحبت کنه، این نیست. آره اینا، نه این فرمایش مرحوم ناینی ناتمامه که من الان یادم نیست مرحوم آقای خوی اینجا تأیید کرده کلام آخوند را یا تأیید کرده کلام ناینی را. به ذهنم بیشتر اینه که تأیید کرده کلام ناینی را و گفته که رجوع ضمیر به بعضی از افراد اجمال ساز نیست. صحبت سرم اینه، هیچ جا رجوع ضمیر به بعضی از مرجعش سبب اجمال کلام نمی شود هیچ جا. اصالت و عدم الاستخدام، سیاق اون را تکلیفش معین می کنه. اینجور تو ذهنم هست، حالا مهم نیست، نگاش بکنید. تحصل الهنا که اگر عام می داشتیم و تعقبه ضمیری که اون ضمیر رجوع می کنه به بعضی از افراد اون عام، تحصل که اگر فرمایش آقای خویر ما قبول داریم اینجا، اگر مستعملون فیها دوتا می شدن، به ذهن همی می زنه، مستعملون فیها دوتا می شدن، فرمایش مرحوم آقای خویی متینه، استصحاب عدم استخدام مستعملون فیها را یکی می کنه. و اما اگر نه، مستعملون فیها دوتا هستن، اگر مستعملون فیها دوتا نمیشن، مثل محل کلام ما که مستعملون فیها به نظر آقایون دوتا نیستن، متعلقات در عموم استعمال شده، هنم به عموم برمیگرده. اگر تخلخلا به حساب مقایرتی باشه در ناحیه مراد جدیه. ما تو ذهنمون اینه که در مقایرت در مراد جدی هم داستان وحدت سیاق میاد، نه به اون، اونش واضحه، میاد و یختلف و به اختلاف موارد، بعضی جاها اون مقدمه، بعضی جاها هم اجماله. فرمایش مرحوم ناینی که هیچ وقت اجمال نیست نتونستیم بفهمیم، فرمایش مرحوم آقای خویی هم که فرموده همه جا اصالت عدم الاستخدام جاریه، اونم نتونستیم بفهمیم. هازا تمام الکلام در این فصل. بعد چه فرمود؟ آیه شریفه دیگه، اون بس دیگه، به اون مبنا داره دیگه. نه اون که فقیه نمیگه، خیلی همینطور گفتن اصلا، محل بحث ها، مراد جدی، مراد جدی نه، المطلق ما در کی گفتیم که مراد جدی المطلقات، ما میگیم مراد جدی در المطلقات تربس نه به انفسه، نه مراد جدی چیست، این بستگی داره دیگه. اگر کسی گفت وحدت سیاق در اینجا قرینیت دارن و بعولتهن، میگیم اونجا مراد جدی، اونجا هم مطلقات. در این کلام لازم نیست که یک دلیل دیگه بیاد دیگه آقا نه یا نه، ما صاف نیست برامون. یک اختلاف سیاق به یکی چند تا باشن باز باورمون هست، یکی باشه او بیاد سیاق را به هم بزنه، ما این را باور نکردیم. نه المطلقات یتربصن به انفسهن، نه بعد بله و بعولتهن حق بر عهدهن، نه ما در وحدت سیاق اینجا هم گیر داریم. دو تا جمله یکی قرینه بر دیگری باشه وجهی نداره. همه اینا میگم اینا استظهارات هست، چند تا باشه استحبابی یکی لابداش وجوبی خلافه، این بعیده مثلا. اما نه دو تا باشه یکی وجوبی یکی استحبابی چه ای بیداره، دو تا باشه یکی عام یکی خاص چه ای بیداره. نه یسلح گفتیم یه نکته، اینو دیگه تکرارش نکردم، در یسلح باید شبهه نظارت باشه، شبهه نظارت اون رو در کلام مرحوم آخوند گفتیم. نه همه جا، نه همه جا، نه نه همه جا یسلح هم نیست، اینو نظارتی باید باشه. میگم اینا مناسبات حکم موضوع گاهی مثلا به کمک ما میاد، المطلقات یا تربصن به انفسهن ثلاث غروع مناسب وجهی نداره، بعیده که خصوص رجعیات باشه. نه میگیم همه مطلقات، بعولتهن هم میگیم مراد جدیش اونه، میگم اینا موردیه گاهی به کمک ما قاعده گفتیم نداریم. آره قاعده نه بعضی جاش یک قالبی داریم، قاعده نداریم. این بحث وحدت سیاق بعضی جا اتفاق میفته بعضی جا نمیفته، در اینجا وحدت سیاق ما با مثل آقای خوی اینا موافقیم، اونا به یک بیان، اونا میگن اصلا مراد استعمالیات به هم نخورده، مراد جدیا به هم خورده. ما میگیم مسائلات عدم استخدام در مراد جدی هم هست، ولی در اینجا مجالی برای مسائلات عدم استخدام نیست. مناسبات حکم موضوع همی رو میگه، المطلقات یا تربس نه همه باشد، این مراد جدی در اینجا تغییر کردنش مانعی نداره. وحدت خواستن یه جمله خواسته باشه تغییر بده یه جمله رو، وجهی نداره. بله استخدام به یک معنای وسیعش، یعنی اختلاف سیاق شد. اینا میخواستم بگم اصطلاحاً اینا نمیگن استخدام ها، استخدام اصطلاحی رو تو نوشته ها گفتیم، استخدام اصطلاحی باید مستعملون فیها با هم متغایر باشن. اگر گفتیم مستعملون فیها با هم یکی هستن، اختلاف در مراد جدیه، همیشه تکرار میکردم این هم یک نوع خلاف ظاهریه، علی اسمش استخدام عدم استخدام اثری نداره. خب فصل جدید در اینه که تخصیص، حالا نمیخوام برای فردا مطالعه کنید، تخصیص عام نمیخوام بگیم، یعنی کفایر میخوایم بحث کنیم، تخصیص عام به مفهوم مخالفت آیا مشکلی داره مشکلی نداره. انشالله فردا بحث خواهیم کنیم.